خب این طبیعیه، مثلا هر کسی ممکنه حالا در اثر استراب
بله
حالا توی جمعی میخواد صحبت کنه، اینا دچار یک لکنت های کوتاهی میشه، ولی این تشخیص بریده باید صحبت بکنه، ولی این حتما تشخیص لکنت زبان رو نمیگیره. ما تشخیص لکنت رو گفتیم زمانی که اون چند تا کرایتریایی که در واقع کرایتریای تشخیصی رو گفتیم و بچه، حالا چه بچه چه بزرگسال، توی عملکردش دچار مشکل بشه، یعنی مثلا توی عملکرد تحصیلیش، تو عملکرد شغلیش، در این صورت ما تشخیص لکنت رو میذاریم و این ترس به عنوان یک عامل استرسور همیشه برای لکنت مطرح میشه، نه اینکه خودش به عنوان عامل به وجود آورنده لکنت باشه.
دقیقاً، چون این اختلال به هر حال یک اختلال عصبی رشدیه در اصل، بله، و ممکنه چند عامل در واقع ایجاد این اختلال باشه،
ولی این حالت که به هر کسی در زمان استراب و ترس ممکنه یه کوچولو لکنه، تو بعضیا همه نه، تو بعضیا ممکنه باشه که خب این اصلا تشخیص اختلال لکنت رو نمیگیره.
چون خب دکتر به لحاظ بازه زمانی اینم اشاره بفرمایید، یعنی بچه افتراقش همینه دیگه، ما باید چه مدت زمانی رو در نظر بگیریم که بتونیم در واقع بگیم این اختلال لکنت حساب میشه؟
بله، ببینید حتی تو بچه‌هایی که در واقع تازه شروع به زبان باز کردن میکنن تو سن 2 سالگی، ممکنه ما چون دارن یاد میگیرن، ما یه در واقع همون تکرار حرفا رو که حروف و کشیدگی حروف و اینا رو داشته باشیم، ولی هیچ موقع همون بلافاصله ما تشخیص اختلال لکنت رو اینا نمیذاریم، یه بازه زمانی چند هفته چند ماه به اینا میدیم، اگر رفته رفته کم رنگ شد، کمتر شد، که خب این میفهمیم گذراست و در واقع تو سیر تکامل و رشد زبان داره اتفاق میفته، ولی اگر نه دیدیم هی داره روز به روز شدیدتر میشه و همراه با این مسائلی که خدمتون گفتیم با فشار در واقع جسمی هم داره اضافه میشه، مثلا لرزش لب داره اتفاق میفته، لرزش زبان و نمیدونم فک و این برنامه مشکلات تنفسی داره اتفاق میفته، خب این دیگه تشخیص قطعا لکنت هستش. پس اگه کم رنگ تر شد میفهمیم گذراست، بعد چند هفته تا چند ماه اگر بعدش ادامه دار بود تشخیص اختلال لکنت رو میگیره.
بسیار عالی. ضمن اینکه خانم دکتر حالا اشاره کردید به علائم فیزیولوژیکی، مثلا انقباض عضلات رو دارن،
بله. حتی تیک در ناحیه سر، حرکت‌های بله ناگهانی تو سرشون، تیک در ناحیه چشمشون یا حتی توی بدنشون هم ممکنه یه سری حرکاتی رو داشته باشن که بخوان اون تقلا کنن برای اینکه مثلا راحت‌تر بتونن، یعنی در واقع مکانیزمای جبرانیه برای در واقع راحت‌تر صحبت کردن.
913 چهار شماره پایانی 0518 گفتن نوام در ابتدای حرف زدنش چندین مرتبه، حالا چند تا صفر گذاشتن چون در واقع پیامی که انگار اون یه همچین حالتی منظورشون بوده، ولی در ادامه حرفاش روونه، آیا نیاز به درمان داره؟
خب اولا اینکه فقط همینه یا این و چند وقت این در واقع چند سالشونه،
چند سالشه که هیچ کدوم
هیچ نگفتن. یه دونم ببخشید یه تلفنی
در رابطه
بله پیش دبستانی که با دوستاش صحبت نمی‌کنه با همه
بله.
در رابطه با این کودکم باید بگیم که اینکه تو محیط خونه خوب حرف میزنه، با دوستاش حرف نمیزنه و تو مدرسه، خب این قطعا مشکلات استرابی رو مطرح میکنه، مثل هراس اجتماعی، هراس از مدرسه، که باید اینکه گفتم مشاوره هم بردیم درمان نشده که یه موقعی ممکنه انقدر این قضیه شدید باشه که نیاز باشه حتما درمان دارویی هم در کنار مشاوره انجام بشه و باید حتما نیاز به درمان دارویی هم بر این کودک داره در کنار مشاوره.
و این موردی که خدمتتون عرض کردم که در ابتدای حرف زدنش انگار با مکس
اونم دقیقا ما ممکنه که توی قضیه لکنت زبان فقط همین یه دونه علامت رو داشته باشیم، حتما نیاز نیستش که تمام علائم باشه، همون مکسه ممکنه باشه که در ابتدای گفتار بله، و ممکنه اگه مثلا دیر اقدام بشه حتی شدیدتر بشه و اون بقیه علائم هم در واقع ایجاد بشه، بله اینم نیاز هستش که حتما یه در واقع توصیه های گفتار درمانی براش از طریق گفتار درمانگر انجام بشه، به شرط اینکه علائم همبودی دیگه نداشته باشه، اگر باشه که حتما همکارا هم بعد در واقع بررسیش کنن.
بله، و البته پیامکی داریم، شاید خیلی مرتبط با موضوع لکنت زبان نباشه، اما به احترام این شنونده عزیز میخونم. 903 4 شماره پایانی 4910 گفتن دوستم میخواد از خانمش جدا بشه از همسرش، یه پسر 6 ساله داره، برای اینکه بهونه نگیره هر چی که میخواد براش تهیه میکنه و میخره. آیا این بچه در آینده ضربه نمیخوره و آیا کار پدرش درسته؟ چون اصلا بهش نه نمیگه.
خب این اصلا در واقع کار درستی نیستش، به خاطر اینکه ما توی بحث در واقع همون فرزند پروری که خدمتتون گفتم یعنی اگه بخوایم یاد بگیریم میفهمیم که اصلا نگفتن والدین یک روشیه که بچه هم یاد میگیره بعدن نگفتن رو چجوری تو جامعه در واقع در برابر همسالانش داشته باشه. و قطعا این نگفت، این که نتونیم ما به بچه هامون نبگیم، این میشه که در واقع بچه بخواد رأس هرم باشه توی خانواده و بخواد سوار بر والدین بشه و از طریق در واقع همین سیستمی که آشوب هستش، این که خب به هر صورت اینا دارن الان در حال متارکه هستن، یادم من گفتن متارکه کردن،
بله
توی همچین وضعیتی بچه قطعا مشکلات لجبازی، مشکلات استرابی و باجخواهی و تمام این مشکلات رو به خصوص حالا تو دوره نوجوانی و اینا هم دچار این مشکلات قطعا میشه که ما اصلا تو قضیه فرزند پروری ما اصلا باجخواهی نداریم. درسته. ما مثلا ممکنه جایزه به بچه میدیم ولی جایزه با باج فرق میکنه. درسته. جایزه زمانی که بچه یه کاری رو انجام میده در قبال انجام کار ما بهش پاداش میدیم.
بله.
باج زمانی که قبل از انجام کار این در واقع خواسته بچه که این کاری که در واقع این شنوندمون دارن انجام میدن.
خیلی متشکرم. و گفتن 930 4 شماره پایانی 76 96، نوه‌ای دارم 3 سال و نیمه است، از غریبه ها و حتی از فامیل ها ترس داره، میره تو اتاقش و گریه میکنه، ماها رو اول که میبینه کمی نمیاد پیش ما، بعد از یه ربع میاد. راهنمایی بفرمایید.
بله ببینید، این بچه 3 سال و نیمه با این شرح حالی که میگن در رابطه با غریبه ها، خب باید ببینیم که نسبت به همسالانش وضعیتش چطوره، چون ما بحث حراس اجتماعی کودکان رو در واقع با همسالانش میسنجیم اول. یعنی که اگر یه بچه‌ای باشه که با غریبه ها این وضعیت رو داشته باشه ولی با همسالانش خوب باشه، ما در واقع تشخیص حراس اجتماعی رو نمیذاریم. اگه این با همسن و سالاش رابطهش یعنی خیلی خوب رابطه برقرار میکنه، بعد از مثلا حالا یکم که یخش باز میشه میره باهاشون رابطه برقرار میکنه، طبیعی هستش. ولی اگر نه، از همسن و سالاش هم دوری میکنه تا میبینتشون، مثلا روشو میکنه اونور، باهاشون ارتباط برقرار نمیکنه، این باعث میشه که بله ما تشخیص همون حراس اجتماعی رو بذاریم و قطعا نیاز به کمک هستش که حالا تو این سنین هم رفته، حالا اگه نیاز باشه یه موقع بر اساس شدت و ضعف قضیه دارو هم داده میشه. و حالا توصیه‌ای میکنیم از این نظر که آروم آروم بچه مثلا تو محیط های جمعی قرار بگیره، مثلا مهد کودک مثلا محیط مناسبیه، منطقه خیلی آروم بعد با ملایمت این کار انجام بشه که انشالله با امید خدا رابطهش خوب بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. بریم تلفن داریم، بازم بشنویم.
دختر 6 ساله دارم، تازه رفته مدرسه. بعد توی مدرسه هم مثل که خانم معلمش گفتن که بیشتر با خود خانم معلم یا بزرگتره مدرسه در ارتباطه، یعنی با بچه ها بازی نمی کنه. خانمش میگه که خیلی دوست داره که مثلا با ماها حالا معاشرت کنه، خودش هم خیلی خانم معلماشو دوست داره، میاد تعریف میکنه همیشه. حالا معلمش میگه که ببرین روانشناس ببینین که چرا با بچه ها نمی چرخه، چرا با بچه ها بازی نمی کنه، باید چی کار کنیم ما؟ خیلی ممنون.
بله، در رابطه با این دختر 6 سالمون هم همینطور مثل کیس قبلی، اینکه با بزرگترها خوب صحبت میکنه، خجالت نمیکشه، ولی با بچه‌ها در واقع رابطش خوب نیستش، میتونه همون اختلالات استرابی رو مطرح بکنه، خجالت و اختلال حراس اجتماعی رو، که حتما نیاز به کمک داره. حالا هم از طریق دارو هم از طریق در واقع روان درمانی که بشه کمک کرد بهش که انشالله بتونه ارتباط خوبی با همسالانش هم داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. من سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت به ویژه برنامه پاسخگو. بعضی از پیامک هامون که نرسیدیم پاسخ بدیم. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید خانم دکتر زمانی عزیز و شما همراهان رادیو سلامت. تن آرام و دل آرام باشید.
اهالی ایران 162 شماره روابط عمومی سازمانه. حتما با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو سلامت اعلام بفرمایید. ما منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. سلام، سلام به شما همراهان همیشگی برنامه زندگی زیباست. روز من فیروزه آدابی به همراه همکاران محترمم در اتاق فرمان و جناب آقای دکتر حسین عربی، روانشناس و استاد دانشگاه، قصد داریم با شما درباره انگیزه و تاثیر اون بر سلامت روان صحبت کنیم. شما چقدر با انگیزه به اهدافتون میرسید؟ چقدر داشتن انگیزه زندگی شما رو زیباتر میکنه؟ اگر به مدت 15 دقیقه ما رو همراهی کنید به تمام جواب‌ها خواهید رسید.
با عرض سلام، به نظر من انگیزه یک اهرم خیلی مهمیه برای کسب موفقیت. یعنی اگه انگیزه نباشه ما نمیتونیم به هدفمون، به موفقیت دست پیدا کنیم. انگیزه یه چاشنی بزرگیه. انگیزه میتونه ما رو شارژ کنه، میتونه ما انرژی بده، میتونه ما رو راهگشا باشه که بتونیم صد دسته به هدفمون فکر کنیم و به موفقیت برسیم. مثلا میشه گفت که اگه مثلا انگیزه ما در رابطه با درس خوندن داشته باشیم، هدفمون رو بهتر میتونیم ملاحظه کنیم. اگه هدف باشه، انگیزه خوبی داشته باشیم که بتونیم هر روز برنامه‌ریزی داشته باشیم، بتونیم خوب درس بخونیم. این فقط انگیزه میتونه یه دانش آموز و یه دانشجو نگه داره که بتونه این 4 سال و این 12 سال رو تحمل کنه تا بتونه به هدفش برسه.
خب آقای دکتر سلام، خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما سرکار خانم آدابی و خدمت شنوندگان گرامیمون عرض سلام دارم و براشون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.
متشکرم. آقای دکتر یه جمله خیلی زیبایی رو من توی یه کتاب خونده بودم، میخوام ببینم چقدر شما باش موافقین. این که انسانها شکست نمیخورن بلکه دست از تلاش برمیدارن، انگیزهشون کم میشه. این جمله درسته؟
ببینید بدون تردید درسته، به دلیل اینکه ما شکست رو اگر بخوایم نرسیدن به مقصود و مقصد تعریف بکنیم خب این خیلی چیزه، ولی شکست ناامیدی از رسیدن به هدفه. و وقتی که انسان انگیزه‌ای داشته باشه، انگیزه انرژی لازم رو به ما میده برای اینکه به حرکت واداریم، چه انرژی درونی چه انرژی بیرونی که حرکت رو موجب میشه.
بله.
انرژی درونی به ما فکر میده، برنامه ریزی میده و این برنامه ریزی ما رو تو یک مسیری قرار میده که به اون هدف مورد نظرمون برسیم. به طور کلی انسان کامپیوتریه که اگر آتپوت و برونداد نداشته باشه مزمحل میشه و خلاقیت یکی از ضروری ترین پدیده های زندگیه. به همین دلیله که انسان‌ها صرف نظر از نیاز مالی و اقتصادی نیاز به کار و تلاش و حرکت خلاقانه دارند و ما باید در هر لحظه، یعنی انسان در هر لحظه باید احساس بکنه که تغییری کرده، قدمی برای بهتر شدن زندگیش یا بهتر شدن زندگی دیگران و مفید واقع شدن برداشته. اینها هستش که ما انگیزه رو محرکی برای تلاش کار میدونیم که ما رو به موفقیت و طبعا سلامت روان، موقعیت و شرایط مناسبتر اجتماعی میرسونه و بحث ما اینه که چگونه این انگیزه ها رو میتونیم در خودمون تقویت بکنیم. بله. چون اگر انگیزه در ما تقویت نشه دچار افت روحیه میشیم، دچار ناامیدی میشیم، دست دلمون به کار نمیره به دلیل اینکه انگیزه لازم در خودمون ایجاد نکردیم یا به هر حال به وجود نیومد.
متشکرم از شما. بهتره که وقتی با شکست روبرو میشیم اون رو به عنوان یه نشانه بپذیریم. اون نشانه به ما نشون میده که برنامه ریزی هامون کامل نبوده و باید از نو انگیزمون و برنامه ریزی هامون رو کامل کنیم. کسی که تا امروز کار اشتباهی انجام نداده هیچ تلاشی نکرده تا کار تازه‌ای انجام بده. کافیه اولین بار قدم‌هامون رو بدون ترس با پشتکار و انگیزه برداریم و مطمئن باشیم که به زودی به اوج قله خواهیم رسید. آقای دکتر عربی، چقدر خوبه که ما وقتی که دوچار یه مشکلی میشیم به این مسئله فکر کنیم که این مشکل شاید بتونه به عنوان یک پله باشه برای رسیدن ما به مراتب بالاتر، نه اینکه به عنوان یک سنگ ازش نام ببریم. انگیزمون رو چیکار کنیم که با هر شکستی کم نشه؟
به طور کلی وقتی که ما دوچار کمبود انگیزه هستیم و انگیزه حرکت، انگیزه زندگی، انگیزه رفتن به یه گونه‌ای حس می‌کنیم که در ما وجود نداره یا کم شده یا تضعیف شده، این دقیقاً نشانه‌های کمبود انرژیه. یعنی ما انرژی حیاتی خودمون رو به یه گونه‌ای یا از دست دادیم یا موجب تضعیف شده. به دنبال این قطعا افسردگی میاد. یعنی افسردگی حالتیه که کمبود انرژی در ما به وجود میاره و خودش هم موجب کمبود انرژی حیاتی میشه. راه حل غلبه بر این تقویت انگیزه هاست.
بله.
انگیزه از فکر و از اندیشه آغاز میشه. وقتی که من فکر کنم، وقتی که تصویر ذهنی مناسبی از آنچه که میخوام انجام بدم در ذهنم باشه، فکر من به یه گونه حرکت میکنه که انگیزه حرکت رو در من تقویت میکنه و تلاش برای خلاقیت و مفید واقع شدن رو. این حالت در همون لحظه در ما رضایت خاطر به وجود میاره که موجب ارتقای روحیه و سلامت روانی و حتی سلامت جسمی ما میشه و تأثیر مثبت باقی میگذاره بر تمام ارگانیسم وجودی ما. در نتیجه ما باید فکر مثبت و اندیشه مثبت و اندیشه ورزی رو در خودمون تقویت بکنیم در اون حالتی که انگیزه لازم در ما به وجود میاد و این انگیزه انرژی مضاعفی رو برای ما به وجود میاره که ما شوق حرکت داریم، شوق رفتن داریم، صبح از خواب با شوق و با اشتیاق بیدار میشیم، نگاهمون به طبیعت و محیط پیرامونمون فرق میکنه، نگاه ما به آدمها، به همکارانمون، به دوستانمون از نگاه یک آدم انتقام جو یا احیاناً رنجیده خاطر مکدر شده به یک نگاه مشوق و تشویق‌آمیز برمیگرده و این نقطه‌ای میشه برای حرکت ما به سوی موفقیت، به سوی خلاقیت.
باید.
که اعتماد به نفس و عزت نفس خود به خود از دل اون بیرون میاد.
درود بر شما. یه فرصت کوتاه از همکارانم بگیریم و انشالله در بخش جمع‌بندی نکات ارزشمند شما رو به عنوان نکات کلیدی بشنویم. یادمون باشه که با تلاش و انگیزه میتونیم حتماً با شکست ها مقابله کنیم و به قله های موفقیت برسیم. خب بریم سراغ جناب آقای دکتر عرابی و جمع‌بندی مطالب امروز که راجع به انگیزه و تاثیر اون در سلامت روان بود.
یک انسانی دارای سلامت روان و سلامت اجتماعیه که بتونه مفید و مؤثر واقع بشه و مفید و مؤثر واقع شدن نیاز به سه اصل هدفمندی، برنامه ریزی و حرکت و تلاش مستمر داره و این سه اصل باید با توجه به توانمندی های و امکانات خودمون یا امکاناتی که در دسترس ما هست انجام بگیره. وقتی که ما این حرکت رو به صورت امیدوارانه طی بکنیم و امیدمون واقع بینانه باشه، کلید موفقیت در کار و زندگی رو به دست آوردیم، چون هیچ راهی بدون حرکت به مقصد نمیرسه. یه نکته ای رو که نباید فراموش کنیم، داشتن نگاه هنرمندانه به هر کار و تلاش و سعی در انجام اون با بیشترین توانمندی ذاتی و اکتسابیه. یک هنرمند به کارش چون عشق میورزه، در هر حالتی که باشه انگیزه لازم رو در درون خودش برای انجام اون کار به بهترین شیوه طی میکنه و پیگیری میکنه. بنابراین هیچ هنرمندی رو صحنه یا پشت میکروفون یا جلوی دوربین به فکر مشکلات کارش نیست. نگاه هنرمندانه داره به کارش با بیشترین توانمندی و اینه که در اون انگیزه لازم برای بهترین کار و بهترین عرضه هنرش به وجود میاد. این رو در کار فراموش نکنید.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر عرابی، دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه هم همراه ما بودید. دوستان، به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که هیچ وقت در هیچ زمانی انگیزه شما در زندگی و کارتون کم نشه. خداحافظ.
زیباست در باران تازه شدن ها، رقص گل ها در آغوش چمن ها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا، زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا، زندگانی. در صحنه سبز گلشن قصه گفتن های باران با من، نقطه تر می بارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن، چشم در چشم شادی می جوشن، خاک عریان رفت از گل می پوشن، نقطه تر می بارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن. ای نسیم سحر، ای پیک بهاری،
تو ای چنگ چه دلتنگی بزن دلتنگی بزن آهنگی، یا بهتر از این رنج و از این دلتنگی، خم باده به جوش آمد چرا خاموشی، جا
جهانی در فروش آمد چرا خاموش چمن خرم شده سروی گل کنه می شب نم شده فکر میانی اگر خواهی کده تکی از من کنی دلی خورم کنی شور و شریب پا مگر مدهوشی مگر در خوابی شب مهتابی فکر میانی نکن سروی بشکن و هنگامی چرا جام محبت را بشکستی نمیخوا پس زانو چون قم خوران منشستی به دنیای فراموشی دل بستی به دنیای فراموشی دل بستی بردی شوری در دل نکن ای همرازم خوش آوازم با یاد تو در با ساز تو در هم زمان دم سازم با ساز تو در هم زمان دم سازم با ساز تو در هم زمان دم سازم
ساعت 6 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو سلامت خداوندا در آغاز هفته از تو می‌خواهم جامعه سلامت را بر تن بیماران بپوشانی آمین
بسم الله الرحمن الرحیم
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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان
هیچ معبودی جز خداوند یگانه زنده و پاینده نیست، خداوندی که قائم به ذات خیش است و موجودات دیگر قائم به او. هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرا نمی گیرد و لحظه ای از تدبیر جهان هستی غافل نمی ماند. آنچه در آسمان ها و آنچه در